گفتگوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است و شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری برنامه، به همکاری تکنیکی رامین کاکر شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر را برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته های این برنامه یک ساعته را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
تحسن اعضای حرکت مردمی برای صلح پیشروی سفارت پاکستان در کابل امروز به روز دهم خود داخل شد. مسئولان امنیتی قندهار میگویند پلیسی را که به قتل همکاران خود متهم است بازداشت کرده اند. مقامات نظامی افغان در اروزگان از قتل دو افراطی مسلح و زخمی شدن 8 نفر دیگر خبر می دهند. اردوی اسرائیل صدها عضو یک سازمان مدنی سوریه و خانواده های آن را به اردن انتقال داده است. و یک مقام ارشد ایران تحریمی را که بر یک فرد زردشتی وضع شده بود دور ساخت. مشروع اخبار. تحسن اعضای حرکت مردمی برای صلح پیش روی سفارت پاکستان در کابل امروز به روز دهم خود داخل شد. بسم الله وطن دوست، یک عضو این حرکت امروز بر رادیو آزادی گفت که هنوز کدام نماینده سفارت به آنها گفتگو نکرده است.
در روز زمینجا شده تا به حال جوابش دریافت نکردیم. فقط ما میخوایم که توسط امین شستن مردم افغانستان متوجه بسازیم، مردم ما حرکت کند و حق خود از جبران بگیرد. روزهای نامحدود امینجا هستیم، بعد از او به سوی سفارت ایران میرویم.
حرکت مردمی برای صلح قبل از این پیش روی سفارت های روسیه و امریکا و نمایندگی ملل متحد در کابل تحسن کرده است. این حرکت می گوید که سعی دارد پیام دادخواهی خود برای صلح را از طریق این سفارت خانه ها و مردم این کشورها برساند. مسئولان امنیتی قندهار میگویند پلیسی را که به قتل همکاران خود متهم است بازداشت کرده اند. آنها میگویند که این پلیس شب گذشته در یک پوسته ولسوالی جیری 4 تن از همکاران خود را کشته است. زیاد درانی سخنگوی پلیس قندهار به رادیو آزادی گفت که این پلیس که سید نعیم نام دارد هنگام فرار دستگیر شده است. نظامیان افغان در اروزگان از قتل دو افراطی مسلح و زخمی شدن 8 نفر دیگر در دو رویداد جداگانه خبر می‌دهند. جان خان نصرتی، یک مسئول مطبوعاتی اردوی ملی در اروزگان، این خبر را امروز به رادیو آزادی گفت. اردوی اسرائیل میگوید اعضای یک سازمان مدنی داوطلبان سوری را که به نام کلاسفیدان مشهورند از مناطق ناآرام در امتداد سرحدات دو کشور در بلندی‌های جولان به کشور همجوار انتقال دادند. این اعلان که امروز از سوی اردوی سوریه شد برای نخستین بار چنین یک مداخله این کشور در جنگ سوریه را نشان می‌دهد. اردوی اسرائیل در پیام توییتری خود نوشت که کلاسفیدان و خانواده‌های آنها به علت تهدید قریب الوقوعی که در منطقه جنگ به زندگی آنها متوجه بود در یک اقدام بشری استثنایی تخلیه شدند. اردوی اسرائیل می افزاید که این اقدام نماینگر کدام تغییر در پالیسی عدم مداخله این کشور در جنگ سوریه نیست. اردوی اسرائیل می افزاید که این افراد بنابر تقاضای آمریکا و چندین کشور اروپایی از منطقه جنگ تخلیه شدند. رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که 800 نفر به اردن انتقال داده شدند و قرار است از آنجا به بریتانیا، جرمنی و کانادا سفر کنند. کلاسفیدان از 5 سال به این سو برای نجات افراد ملکی در مناطق زیر تصرف شورشان در سوریه تلاش داشتند. و یک مقام ارشد ایران تحریمی را که بر یک فرد زردشتی وضع شده بود و عضویت او در شورای شاروالی یزد را مورد تعلیق قرار داده بود دور ساخت. سپنتا نکنام یگانه فرد غیر مسلمان است که در انتخابات سال گذشته به این شورا رای یافته است. عضویت او سپس بنابر شکایت یک عضو شکست خورده این شورا مورد تعلیق قرار گرفت. این تعلیق با یک فیصله رئیس شورای نگهبان استناد داشت که اقلیت‌های دینی را از نمایندگی در شورا شوراهای شهرهای دارای اکثریت مسلمان منع میکرد. تعلیق عضویت آقای نیکنام اعتراض گسترده مردم و انتقاد رئیس جمهور روحانی را به دنبال داشت. علی مطهری معاون رئیس پارلمان ایران تعلیق عضویت آقای نیکنام را غیر قانونی دانسته گفت که در این فیصله تنها نظر آیت الله جنتی رئیس شورای نگهبان اساس قرار داده شده است. شورای تشخیص مصلحت نظام که برای حل این مشکل گماشته شده بود این تعدیل قانون را که به اقلیت‌ها اجازه نمایندگی در شوراهای شهر را می‌دهد تصویب کرد. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور به خاطر ارائه خبرها و تشکر از شما شنونده عزیز و گرامی رادیو آزادی که ما را همچنان همراهی میکنید و شنونده برنامه هستین. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. شورای عالی صلح افغانستان با اشاره به گزارش‌ها در مورد دیدار مقام‌های آمریکایی و نماینده‌های طالبان می‌گوید که این مذاکرات نه بلکه تسهیل کننده گفتگوهای صلح است.
بدون شک رول آمریکا هم در پروسه صلح افغانستان رول مهم است. هر اقدامی که به خاطر تسریع بخشیدن پروسه صلح افغانستان صورت بگیره، او یک گام است خیر به نفع مردم افغانستان.
برخی از اعضای ولسی جرگه می‌گویند باید مردم افغانستان از جریان مذاکرات برای صلح دخیل باشند.
در این رابطه باید دولت افغانستان در مجموع که مشتمل بر پارلمان افغانستان است باید در جریان بوده باشد.
مشران و جرگه افغانستان در مورد سوء استفاده مخالفین مسئله دولت از آتش بس حکومت واکنش نشان می دهند.
پتیر اخترتی که قربان شو و دخنیت نشو متاسفانه که دشمن در این سوی استفاده و برد فاینده که آتش بس ترسرکی اولی و طرف هنی دوم اولست نبید متظر نشو.
در بخش رویدادهای جهان میشنوید که اردوی اسرائیل اخیراً از اعضای یک سازمان داوطلب ملکی سوریه را از منطقه درگیری خشونت‌ها در امتداد سرحدات این کشور در سوریه تخلیه کرد. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان و افغانستان را نیز برایتان داریم. در نیمه دومین ساعت برنامه کاروان زهر نیز در پی خواهد آمد. با ما باشید. بله، همونگونه که در آغاز و در عناوین برنامه اشاره شد، شورای عالی صلح افغانستان با اشاره به گزارش‌ها در مورد دیدار مقام‌های آمریکایی و نماینده‌های طالبان می‌گوید که این مذاکرات نه بلکه تسهیل کننده گفتگوهای صلح است. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان بارها از دوستان منطقه‌ای و بین‌المللی‌اش خواسته تا این کشور را در گفتگوهای صلح کمک کنند. پیش از این برخی رسانه‌های بین‌المللی به نقل از نماینده‌های طالبان گزارش دادند که چندین بار مقامات آمریکایی و نماینده‌های طالبان با هم دیدار کردند. شماری از کارشناسان روابط بین‌المللی نیز می‌گویند که کشورهای منطقه و جهان می‌توانند برای آغاز گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مثلا زمینه سازی کنند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این باره.
پس از نشر گزارش‌ها در مورد دیدار مقامات آمریکایی و نماینده‌های طالبان، شورای عالی صلح می‌گوید از اقدام کشورهایی که افغانستان را در زمینه آغاز مذاکرات صلح یاری رساند استقبال می‌کند. این شورا میگوید که کشورهای منطقه و جهان میتوانند با حکومت افغانستان در زمینه آغاز گفتگوها با طالبان کمک کنند، اما طرف مذاکره کننده با طالبان حکومت این کشور خواهد بود. سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که همکاری کشورها در این باره ارزنده است، اما گفتگوهای صلح صرف بر رهبری و مالکیت افغانها صورت خواهد گرفت.
بدون شک رول امریکا هم در پروسه صلح افغانستان رول مهم است. اونا گفتند که ما همکاری عملی میکنیم. هر اقدامی که به خاطر تسریع بخشیدن پروسه صلح افغانستان توسط همکاران بین المللی ما صورت بگیره که سرعت ببخشه آغاز مذاکرات صلح افغانستان بین حکومت و طالبان مسلح افغان، او یک گام است خیر به نفع خودشان هم است، به نفع مردم افغانستان هم.
شبکه خبری NBC امریکا به تازگی به نقل از منابع طالبان که نخواسته از آنان نام گرفته شود گزارش داده که نماینده های طالبان چندین بار با مقامات امریکایی دیدار کردند. این شبکه خبری گفته است که دیدارهای غیررسمی میان مقامات امریکایی و نماینده های طالبان در افغانستان، قطر و امارات متحده عربی صورت گرفته است. به نقل از NBC وزارت خارجه امریکا این دیدارها را تایید نکرده، اما گفته است که حکومت دونالد ترامپ پیش از این خواستار حل منازعه افغانستان شده است. در کنار گزارش‌ها درباره دیدار مقامات آمریکایی و نماینده‌های طالبان، روزنامه آرمان ملی چاپ کابل نیز گزارش داده که برخی رهبران جبهه مقاومت با شماری از نماینده‌های بلندپایه طالبان گفتگو کرده‌اند. در گزارش از منبع به علت حساس بودن موضوع نام برده نشده است، اما یک عضو هیئت رهبری جمعیت اسلامی که نخواست از او نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت که هیچ دیدار و گفتگو میان جبهه مقاومت و نماینده های طالبان صورت نگرفته است. طالبان پیش از این بارها تاکید کردند که با حکومت افغانستان نه، بلکه با امریکا مذاکره می کنند. در این حال مشتاق رحیم از کارشناسان روابط بین الملل با اشاره به گزارش ها در رابطه به دیدار مقامات آمریکایی و نماینده های طالبان می گوید که همچو دیدارها می تواند زمینه گفتگو میان حکومت افغانستان و طالبان را مساعد سازد.
دیدارها و ملاقاتهایی را که ما شما می بینید ایت اندازه زیاد همون پروسه تسهیل کننده شروع مذاکرات اصلی است. یک پروسه تسهیل کننده است که پروسه خوبی است که در وقت خوب شروع شده و اگر پیشرفت‌های مثبت در یک سطح به عمل بیاید میشه که مذاکرات اساسی بین دو جانب شروع شود و او منتج به یک پروسه صلح واقعی در افغانستان شود.
این در حال است که محمد اکرم خپلواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح دیروز گفت که قرار است در هفته جاری نشست میان افغانستان، عربستان سعودی، امریکا و امارات متحده عربی نیز برگزار گردد. افزایش تلاش‌های صلح حکومت افغانستان امیدواری‌ها را برای آغاز گفتگوهای صلح نیز بیشتر ساخته و مردم از طالبان می‌خواهند که به خواست صلح حکومت لبیک بگویند.
با این حال همچنان در همین مورد سیدعلی کاظمی یک عضو کمیسیون روابط بین‌المللی ولسی جرگه میگوید که کشورهای دوست باید تسهیل کننده مذاکرات باشند. وی میگوید که گفتگوهای پنهانی از سوی هر کشوری که با طالبان انجام شود به نفع پروسه صلح نخواهد بود. نسیم شفق در این مورد با وی مصاحبه کرده است.
ولسی جرگه افغانستان در جریان قضایانه ما بارها تاکید کرده بودم، قبلا هم خدمت شما تاکید میکنم که در این رابطه باید دولت افغانستان در مجموع باید در جریان بوده باشه که اینا مستقیم نمایندگی از مردم میکنند. این مذاکرات پنهانی که وجود داشته حکومت در جریان بوده یا نبوده که تسهیل کننده صلح و امنیت در داخل افغانستان است یا نه، یا ای که جداگانه مذاکره با طالبان صورت میگیره، طبیعتا اگر مذاکره مستقیم بوده باشه میان طالبان و ایالات متحده آمریکا، پاکستان از اینجا سوء استفاده خواهد کرد.
آقای کاظمی ببخشید، خب حکومت میگه که بارها خواستند از دوستای منطقه‌ای و بین‌المللیشان که همکاری کنند در تسهیل ساختن مذاکرات صلح میان حکومت و طالبان. آیا به نظر شما دیدارهای مقامات آمریکایی و نماینده های طالبان اگر صورت میگیره این تسهیل کننده است؟
به نظر من که اگر قدم های گذاشته شود در رابطه با صلح و امنیت در داخل افغانستان، این به سود مردم افغانستان خواهد بود، به شمول طالبایی که اونا تابعیت افغانستان داره، اونا هم خواستان امنیت و صلح داخل افغانستان است. و من این را پیشنهاد میکنم به خاطر ازی که ما در یک چوکات منظم بسازیم، در داخل همو چوکات در رابطه با صلح امنیت حرکت بکنیم، باید حکومت در مجموع دولت افغانستان در جریان بوده باشه و مردم افغانستان ما نباید بیخبر بگذاریم در این
رابطه. بله. خب حکومت افغانستان حالا با توجه به گزارش‌هایی که گفته میشه که مقامات آمریکایی و طالبان گفتگو کردن، نه تا یک بار نه چندین مرتبه در افغانستان و بیرون از افغانستان، برای حکومت افغانستان چی لازم است به نظر شما که از این صحبت‌های غیر رسمی چگونه استفاده کنه به نفع گفتگوهای رسمی و آغاز مذاکره با طالبان؟
اول اینکه حکومت افغانستان طبعا تماسهای خود دارد بیشتر با کشورهای مختلف، با کشورهای همسایه، با کشورهای دور، با خصوصا با ایالات متحده آمریکا، اینا را قناعت بده که ما به عنوان یک دولت هستیم و حکومت افغانستان به منبعیت زراده مردم است. به اصطلاح اینا باید خواست مردم افغانستان را باید بیان بکنه، اونا را قناعت بده که باید حکومت افغانستان قدم به قدم در جریان بوده باشه در مجموع دولت افغانستان. بالاخره حکومت افغانستان باید بدانند، بفهمند که آیا ایستول که آمدنی است یا میای یا آتش بسی که صورت میگیره این به نفع ماست یا ما شریک هستیم در اینجا؟ آیا احزاب سیاسی یا مجموعه سیاسی یا پارلمان افغانستان در این رابطه جریان قرار داره که اینا در
یعنی هدف شما ببخشید دکتر صاحب، هدف شما این است که امو موضوع رهبری و مالکیت افغان ها در پروسه صلح مهم است؟
تمام مالکیت صلح همواره در اختیار دولت افغانستان است، در اختیار شورای عالی صلح افغانستان است. ما گپ اول میگیم این بحثی که امروز مطرح از مذاکرات پنهانی از خود اونمو معنای اصلی پنهانی بودن اون به شما معلوم است، مردم افغانستان میدونه، شنونده های عزیز شما میدونه که کلان پنهانی است. من فکر میکنم که اردمی مذاکرات هم که وجود داشته باشه باید دولت افغانستان اقدام مختزی خود داشته باشه.
مصاحبه سید علی کاظمی عضو کمیسیون روابط بین المللی و رسیدگی میشنیدید که در مورد جریان مذاکره برای صلح با طالبان و مخالفین مسئله دولت و نقش امریکا صحبت میکرد. و در این لحظات برنامه اخبار اقتصادی رو داریم که نورالله شایان تقدیم میکند.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید از اثر بسته شدن 3 بندر مهم در شمال کشور روزانه صدها هزار دلار تاجران افغان زیان مالی میبینند. سیام‌الدین پسرلی سخنگوی این اتاق روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت در ادامه تظاهرات در ولایات شمالی کشور بندرهای یاقینه و حیرتان به گونه کامل بسته شده و شیرخان بندر نیز گاهگاهی مسدود می شود. به گفته وی هزاران موتر پر از کالاهای تاجران افغان در دو طرف بنادر متوقفند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان همچنان گفت با بسته شدن بنادر در شمال کشور نرخ مواد خوراکی و تیل افزایش یافته که مردم را با مشکل روبرو کرده است. از 3 هفته به این سو پس از بازداشت شدن نظام الدین قیصری قمندان امنی پیشین ولسوالی قیصار فاریاب و نماینده ویژه جنرال دوستم در شمال، هواداران وی دست به تظاهرات زده و به شمول بنادر ادارات دولتی را بستند. عواید گمرک ننگرهار نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری یافته است. خانزمان امرخیل رئیس گمرک ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت تنها در یک ماه سرطان در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 611 میلیون افغانی در عواید این گمرک افزایش آمده است. وی گفت دست زورمندان را از گمرک کوتاه کرده و در آینده نیز به مبارزش ادامه می دهد. و این هم نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوری آرد قزاقی 1250 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 1830 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیرت 2700 افغانی، 16 لیتر روغن 1140 افغانی. و این هم نرخ افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی: 1 دلار 72 افغانی و 85 پول، 1 یورو 84 افغانی و 85 پول، 1 پوند 94 افغانی و 85 پول، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 8 افغانی و 70 پول و 1000 روپیه پاکستانی 560 افغانی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
بله، و از رویدادهای جهانی می‌شنویم که اردوی اسرائیل اخیراً اعضای یک سازمان داوطلب ملکی سوریه را از منطقه درگیری خشونت‌ها در امتداد سرحدات این کشور در سوریه تخلیه کرد. همکارم آرش همایون را در استودیو با خود داریم و این موضوع را با جزئیات دنبال کرده است. سلام جناب آرش همایون.
سلام، درود بر شما و شنوندگان.
جناب همایون، با این حرکتی که در گزارش شما گویا گفته میشه که اسرائیل گفته میشه که در جنگ داخلی سوریه خود داخل دوارد کرده؟
آقای عنایش، اردوی اسرائیل میگه که یک سازمان داوطلب ملکی سوریه را با اعضای خانواده هایشان از منطقه درگیر خشونت ها در ارتفاعات گولان که در امتداد سرحدات این کشور با سوریه قرار داره از داخل سوریه تخلیه کرده. این سازمان داوطلب ملکی توسط مطبوعات به نام کلاه سفیده شناخته میشن. اما این اعلان 22 جولای نخستین مداخله اسرائیل در جنگ داخلی در سوریه محسوب میشه. اما اردوی اسرائیل از طریق شبکه تویتر نوشته که این افراد ملکی را از منطقه درگیر جنگ در جنوب سوریه به خاطر تهدید عاجل که به حیات آنها متوجه بوده به یک ساحه مسکون انتقال داده. اردوی اسرائیل یه حرکت یک گام استثنایی بشری خوانده، اما گفته که این حرکت کدام تغییر در پالیسی عدم مداخله اسرائیل در جنگ داخلی سوریه منعکس نمی سازد. به گفته او روی اسرائیل، تخلیه این سازمان داوطلب ملکی با اعضای خانواده هایشان از این منطقه به تقاضای ایالات متحده آمریکا و کشورهای متعدد اروپایی صورت گرفته. بله
جناب همایون صاحب، این گروه داوطلب چگونه سازمان است و آنها از کجا و به کجا انتقال داده شدند؟ آلازر
مطبوعات اسرائیل طوری که گزارش دادن، ای افراد ملکی که تعدادشان به حدود 800 تن میرسه به کشور اردن انتقال داده شدند و قرار است که از کشور اردن به کشورهای بریتانیا، جرمنی و کانادا انتقال بیافند. سازمان داوطلب ملکی کلاسفیدا از سال 2013 میلادی به ایسو برای نجات افراد ملکی در مناطق تحت کنترل شورشان در سوریه کار میکرد. کاری سازمان بیشتر به مناطق تحت کنترل شورشیان در سوریه منحصر بود و از کشورهای متعدد غربی به شمول بریتانیا، جرمنی، هلند و ایالات متحده آمریکا کمک‌های مالی را دریافت می‌کرد. رژیم بشار الاسد و متحدش روسیه سازمان داوطلب ملکی کلاسفیدا را یک وسیله در دست دونرهای بین‌المللی محسوب می‌کرد. اما این گروه در سال 2016 میلادی به خاطر نجات افراد ملکی که فیلم‌هایش از طریق شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و تویتر در جریان بود، برای جایزه صلح نوبل هم کاندید شده بود. بله.
تشکر میکنیم از همکارم آرش همایون که در مورد گفته میشه که اردوی اسرائیل اخیراً اعضای یک سازمان داوطلب ملکی سوریه را از منطقه درگیری خشونت‌ها در امتداد سرحدین کشور تخلیه کرده است، گزارش مفصل داشت. مشران جرگه افغانستان از حکومت می‌خواهد که در خصوص آتش بس آینده با مخالفان مسلح با دقت عمل کند تا از آن سوء استفاده صورت نگیرد. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه در نشست عمومی امروز گفت که مخالفان مسلح از آتش بس عید سید فطر سوء استفاده کردند. در این حال ریاست اجرایی حکومت می‌گوید هرگاه قرار شود که در عید سید ادها تصمیم روی آتش بس گرفته شود، همه نگرانی‌ها در آن مد نظر گرفته خواهد شد. جاوید حسن‌زاده در این باره گزارش دارد.
مشران جرگه افغانستان با نگرانی از مشکلات موجود ناشی از آتش بس گذشته میان حکومت و مخالفان مسلح تاکید دارد که حکومت این بار باید با در نظر داشته منافع مردم افغانستان با مخالفان مسلح اعلام آتش بس نماید. فضل هادی مسلمیان رئیس این جرگه در نشست عمومی روز یکشنبه پس از نگرانی سناتوران در خصوص سوء استفاده مخالفان مسلح از آتش بس قبلی تاکید کرد که حکومت باید این بار در خصوص اعلام آتش بس با مخالفان مسلح دقت بیشتر نماید. وای میگوید در عید گذشته که آتش بس صورت گرفت با یک نیت نیک شده بود، اما متاسفانه که دشمن از آن سوء استفاده کرد. پیام ما به رئیس جمهور و رهبری حکومت همین است: هدفی را که طالبان و استخبارات منطقه در آتش بس قبلی به دست آورد با در نظر داشت آن باید منافع نظام و مردم را مسئول سازد، و هرگاه در آینده آتش بس می شود اول یک جانبه نباشد و دوم مردم از آن متضرر نشود. هرچند آقای مسلمیار نگفت که دشمن چه سوء استفاده را از آتش بس عید گذشته برده است، اما حسن هوتکی که از سناتوران در این نشست گفت که در آتش بس قبلی که به اساس یک پلان منظم اعلام نشده بود تلفات زیادی به مردم ملکی وارد کردید. این در حالی است که اخیراً حکومت افغانستان از برقراری آتش بس بعدی در عید قربان با مخالفان مسلح سخن گفته و آن را یکی از گزینه‌های برای نشان دادن حسن نیت حکومت برای پایان دادن جنگ خوانده است. حکومت افغانستان برای بار نخست آتش بس یک جانبه را با مخالفان مسلح در ماه رمضان امسال اعلام کرده و بعداً طالبان مسلح در 3 روز عید سید فطر به خواست حکومت لبیک گفته و آتش بس کردند. وانکه مخالفان مسلح پس از ختم عید سید فطر با آتش بس پایان دادند، اما حکومت باز هم برای 10 روز دیگر مدت آتش بس را تمدید کرد. در این حال انتقادهای مطرح می شود که حکومت در اعلام آتش بس پلان دقیق نداشته است. حالا ریاست اجرایی حکومت افغانستان می گوید حکومت افغانستان این بار تصمیم در مورد اعلام آتش بس در عید قربان را با در نظر داشت جنبه های مختلف آن اتخاذ خواهد کرد. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی در مورد بر رادیو آزادی گفت:
دیدگاه هایی که مطرح می شود از جانب مشران جرگه، بخش های مردم افغانستان، نهادهای مربوطه، طبعاً همه از این نگرانی‌هایی که مطرح میشه لحاظ خواهد شد. آتش بسی که قرار است به عید قربان پس از نهایی شدن تصمیم در حکومت افغانستان اعلان شود، جنبه‌های مختلف در نظر گرفته خواهد شد.
در این حال کارشناسان سیاسی افغانی تاکید میکنند که آتش بس عید گذشته با مشکلات امراه بوده و نگرانی‌ها هنوز هم از حضور طالبان و تهدید آنها در شهر کابل وجود دارد. یونس فکور یکی از این کارشناسان میگوید که آتش بس یک جانبه گزینه خوب نبوده و هرگاه آتش بس ها در نتیجه مذاکرات مستقیم و یا غیر مستقیم برای آغاز مذاکرات و اعتماد سازی صورت گیرد باید دو طرفه بوده و از سوی دیگر از داخل شدن طالبان به گونه مصالح در داخل شهر جلوگیری گردد.
و در این فرصتی از برنامه روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زنیم. آرزو قیاسی این روزنامه ها را مرور کرده و فشرده مطالب برجسته آنان را پیشکش می کند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالبشان را در مورد بازگشت عبدالرشید دوستم به کابل و عکس العمل ولی سیجرگه در پیوند به تلفات مردم عام در اثر حمله هوایی در کندز نوشتند. روزنامه دنیا در صفحه نخستش نوشته حکومت افغانستان پذیرفته است که امروز عبدالرشید دوستم از ترکیه به افغانستان برمیگردد. روزنامه در ادامه به نقل از هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور نوشته که آقای دوستم پس از برگشتش به حیث معاون نخست رئیس جمهور به کارش ادامه خواهد داد، اما قضیهش هنوز هم حل نشده و در موردش تحقیق می شود. روزنامه همچنان نوشته که سخنگوی رئیس جمهور آوازه ها در مورد رهایی نظام الدین قیصری را نیز رد کرده، گفته که وی هنوز هم در قید به سر می برد و دوسیهش از سوی نهادهای حقوقی بررسی می گردد. روزنامه آرمان ملی هم نوشته که جنرال دوستم پس از بازگشتش به کابل به حیث معاون رئیس جمهور کار کرده و از صلاحیت هایش استفاده خواهد کرد. این روزنامه نوشته که آقای دوستم به خاطر بازگشتش به افغانستان برخی شرایط را وضع کرده بود که سپردن صلاحیت‌هایش رهایی نظام الدین قیصری و وی را به وظیفه‌اش بازگشتاندن شامل آن بود. در ادامه روزنامه به نقل از حکومت آمده که نظام الدین قیصری به اتهام دشنام به مقامات، تهدید آنان به مرگ و سرکشی از محدودیت‌های قانونی بازداشت شده است. هرتف اشیا به نقل از رئیس دفتر جنرال دوستم نوشته که معاون نخست رئیس جمهور به اساس یک توافق به کشور باز می‌گردد. روزنامه در ادامه نوشته که مذاکرات میان هیئت رئیس جمهور و معاون نخستش به پایان رسیده و در نتیجه همین مذاکرات قرار است تا عبدالرشید دوستم به کشور برگردد. به نقل از روزنامه آقای دوستم حدود یک سال قبل در حالی به ترکیه سفر کرد که تنش‌ها در پیوند به قضیه بدرفتاری جنسی وی با احمد ایشچی ولی پیشین جاوزجان افزایش یافته بود. در کنار این موضوع عکس‌العمل‌ها در پیوند به تلفات برخواسته از حمله هوایی نیروهای خارجی در ولسوالی چهاردره کندز از دیگر مسائلی است که برخی روزنامه‌های کابل در مورد آن تبصره نموده اند. روزنامه ویسا در مورد این موضوع عکس‌العمل ولی سیجرگه را منتشر کرده و نوشته که به دلیل بی‌پروایی حکومت حملات هوایی در محلات بود و باش مردم عام افزایش یافته است. روزنامه در مورد خواست ولی سیجرگه نوشته که در آن گفته شده حکومت باید در مورد این چنین حملات از نیروهای خارجی وضاحت بخواهد. روزنامه دولتی انیس سرمقاله‌اش را بعد تلفات برخواسته از حمله هوایی در کندز اختصاص داده و پیشنهاد نموده که برای جلوگیری از تلفات مردم عام در حملات نیاز به دقت و هماهنگی است. این روزنامه نوشته که حکومت برای ایجاد هماهنگی در عملیات نظامی و حملات هوایی مرکزی را ساخته تا از تلفات مردم عام جلوگیری شود و باید در زمینه از دقت کامل کار گرفته شود. روزنامه در ادامه نوشته که برخی از حلقات مغرض وجود دارند که از این چنین مواقع استفاده کرده و آن را وسیله تبلیغات زهراگی نشان بسازند. و روزنامه مسیر به نقل از برخی وکلای ولی سیجرگه نوشته که خارجی‌ها به خاطر ادامه دادن به جنگ افغان‌های عام را هدف قرار می دهند. اما روزنامه در ادامه به نقل از برخی کارشناسان نوشته که علت اساسی تلفات مردم عام عدم موجودیت هماهنگی میان نیروهای امنیتی است.
بال هم یک گزارش اجتماعی از جهان. رهبران کشورهای مختلف جهان در کنار سیاست هم مانند سایر انسانها از زندگی شخصیشان لذت میبرند. اکثریت آنها در کنار رعایت رژیم غذایی به ورزش میپردازند و بازیهای دلخواهی دارند. جاوید نعیمی به این موضوع پرداخته است.
برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دلخواه‌ترین ورزش هاکی روی یخ است و با این بازی آشنایی هم دارد، اما خودش بیشتر در جودو پیش رفته و چند مدال هم در گذشته گرفته است. باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا خیلی باسکتبال را دوست دارد. در دوره پوهنتونش خیلی این ورزش را تجربه کرده و زمانی که رئیس جمهور هم شد تلاش کرد باسکتبال را فراموش نکند. رئیس جمهور پیشین دیگر آمریکا جورج دبلیو بوش بیشتر با بالینگ علاقه دارد. اکثر روزهایش را با این بازی سپری می کند. نرندر مودی صدر اعظم هند بیشتر کرکت را دوست دارد و این شاید خبر خیلی هم جالب نباشد، چون کرکت تقریبا ورزش درجه یک در هند است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بیشتر فوتبال دوست دارد، اما کمتر خودش به ورزش پرداخته است. خانواده شاهی بریتانیا، یعنی شاهزاده چارلز، ویلیام و هری، همه‌شان بازی پولو را دوست دارند. پولو از بالای اسب بازی می شود و قواعد مانند هاکی روی سبزه دارد، اما هیچ بازیکن نمی تواند در جریان بازی از اسبش پایین شود. بالاخره فیدل کاسترو رهبر پیشین کیوبا علاقمند سرسخت بیسبال بوده. او بارها تلاش کرده تا این ورزش را به صورت حرفه‌ای در آمریکا بیاموزد، اما هر مرتبه رد شده است. بیسبال مشابهت زیاد به کرکت دارد و اکثرا در کشورهای آمریکایی بازی می شود.
بله، با این گزارش رسیدیم به پایان نیمه اول برنامه و در آغاز نیمه دوم برنامه که ساعت استودیو نشان میده 1:30 بعد از ظهر افغانستان است. همکارم سلطان محمد سرور آمادگی دارد تا فشرده خبرها را به ما شما تقدیم کند.
با اینکه حرکت مردمی برای صلح از در روز به این سو پیش روی سفارت پاکستان در کابل تحسن کرده، ولی کدام نماینده این سفارت هنوز با آنها گفتگو نکرده است. نظامیان افغان در اروزگان از قتل 2 افراطی مسلح و زخمی شدن 8 نفر دیگر آنها در 2 واقعه جداگانه خبر می‌دهند. جان خان نصرتی، مسئول رسانه‌ای لوای 4 پیاده اردوی ملی، امروز بر رادیو آزادی گفت که این رویدادها در 24 ساعت گذشته صورت گرفته است. مسئولان امنیتی قندهار می‌گویند پلیسی را که به قتل همکاران خود متهم است دستگیر کرده‌اند. اردوی اسرائیل صدها عضو یک سازمان مدنی سوریه و خانواده‌های آنها را از منطقه جنگ در بلندی‌های جولان به اردن انتقال داده‌اند. و یک عضو ارشد و یک مقام ارشد ایران تحریمی را که بر یک فرد زردشتی وضع شده بود و عضویت او در شورای شاروالی یزد را مورد تعلیق قرار داده بود دور ساخت.
تشکر شنونده عزیز که با ما هستین و در ادامه برنامه طبق وعده برنامه کاروان زهر را آماده پخش داریم که این هم شما و برنامه دلخواهتان از امواج رادیو آزادی.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من احمد فرید علیمی شما را به یکی دیگر از برنامه های کاروان زهر خوش آمدید میگویم. در این برنامه در رابطه با کمپاین تخریب مزارع کوکنار و افزایش کشت کوکنار در افغانستان برایتان خواهیم گفت. اما پیش از همه رویدادها و دستاوردهای یک هفته گذشته را در بخش مبارزه با مواد مخدر را از همکار ما نیلاب نظری مشنویم.
ده ها کیلوگرم مواد مخدر انگام تلاشی یک خانه در شهر کابل به دست پلیس افتاد. داوود امین، قمندان امنی کابل، به روز سه‌شنبه به رسانه ها گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر زون 101 اسمهی کابل بر بنیاد اطلاعات قبلی یک منزل را در ادخیل مربوطات ناحیه نهم شهر کابل تلاشی کرد و از این منزل مقدار 70 کیلوگرم تریاک به دست پلیس افتاد.
در ساحه بازار ادخیل مقدار 70 کیلو مواد مخدر تریاک به دست آمده که با این مجنون یک میل کلاشنکوف به دست آمده. ما تانستیم که به مافیای بزرگ برسیم.
پلیس کابل در ماه‌های اخیر عملیات برای دستگیری قاچاقبران و پرچون فروشان مواد مخدر را افزایش داده‌اند و تا ده‌ها تن در این مدت به اتهام فروش مواد مخدر دستگیر شده‌اند. یک تن قاچاقبر هنگام قاچاق چرس به دبی دستگیر شد. در خبرنامه پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی آمده است یک تنک 785 گرام چسب را در درون تخته های گیم بازی لادو جاسازی کرده بود و میخواست آن را از طریق میدان هوایی حامد کرزی به دبی قاچاق نماید، از سوی پلیس سرحدی میدان هوایی شناسایی و دستگیر شد. قابل یادآوری است که در هفته های اخیر قاچاقبران مواد مخدر بیشتر تلاش می کنند تا مواد مخدر را از طریق میدان های هوایی به بیرون از کشور قاچاق کنند و تا حال ده ها تن آنان نیز دستگیر شده اند. در ماه اخیر ده ها قاچاقبر مواد مخدر در ولایت غزنی دستگیر شده اند. فرید مشل قمندان امنی غزنی به روز سه‌شنبه بر رسانه ها گفت در 6 ماه گذشته پلیس غزنی توانسته 31 قاچاقبر مواد مخدر را دستگیر کنند و از نزد این افراد صدها کیلوگرم مواد مخدر که از جنوب به مرکز قاچاق می شد به دست پلیس افتاده است. آقای مشال از مردم می خواهد که در مبارزه علیه مواد مخدر با آنان همکاری کنند.
مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر یک پلان مفصل را برای تمامی حوزه ها ترتیب داده و از باشندگان غزنی نیز می خواهیم هر جایی که فروشندگان مواد مخدر را می بینند به نزدیکترین پست پلیس اطلاع دهند. تلاش های ما برای دستگیری قاچاقبران و فروشندگان نیز شدت یافته و این پدیده بد را در غزنی نابود خواهیم ساخت.
آقای مشال می گوید در سالهای اخیر کشت کوکنار در غزنی به صفر رسیده بود، اما امسال بار دیگر در مناطق تحت اداره طالبان در ولسوالی اجرستان کوکنار کشت شده است. 5 تن به اتهام نگهداری و فروش مواد مخدر در هرات دستگیر شدند. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنی هرات به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت 2 تن از باشندگان هرات و فراکست چنده به این سو در شهر هرات مواد مخدر را به فروش می رساندند، بروز دوشنبه همراه با 32 کیلوگرم چرس دستگیر شدند. در 2 قضیه دیگر نیز 3 تن که می خواستند مواد مخدر را به گونه پرچون بالایی معتادین در اطراف شهر هرات و ولسوالی انجیل به فروش برسانند، در جریان عملیات پلیس مبارزه علیه مواد مخدر دستگیر شدند و از نزد آنان به گونه مجموعی 32 کیلوگرم چرس و هیروین به دست آمده است. و رویداد اخیر هفته این که محاکم مرکز عدلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر 8 تن را در ارتباط با قاچاق مواد مخدر از 1 الی 10 سال حبس محکوم کرد. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این 18 تن که از سوی نهادهای مختلف امنیتی در 13 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بودند، پس از تکمیل دوسیه هایشان طی جلسات علنی محاکمه شدند و از 1 سال و 1 ماه الی 10 سال حبس محکوم به مجازات شدند. آقای موحد می گوید در هفته یکی گذشت 31 تن قاچاقبر به شمول 2 زن و 1 تبعه ایرانی از سوی ادارات امنیتی به اتهام قاچاق مواد مخدر در 11 ولایت کشور دستگیر شدند و از نزد آنان 14 کیلوگرم هیروئین، 78 کیلوگرم تریاک، 166 کیلوگرم چرس، 30 قرص نشاور تابلتکا و 14 کیلوگرم شیشه به دست آمده است.
رویدادهای مواد مخدر در یک هفته را از نیلاب نظری شنیدید. بررسی های ابتدایی نشان می دهد که در سال روان بار دیگر در برخی ولایات کشت کوکنار افزایش یافته است.
یک پلان مدون و استراتژیک و قابل تعقیب از سفانه ما در طول سالهای مبارزه با مواد مخدر از طرف مسئولین ندیدیم.
اما در یک گزارش دیگر می شنویم که کشت کوکنار در ولایت بغلان کاهش یافته است.
این که تقریبا نکردیم کشت مواد مخدر یا کشت خشخاش در ولسوالی های تحتی کشت نسبت به پارسال یک کاهشی خود داشت.
در مصاحبه با یک دکتر متخصص از نقش خانواده در تداوی فرد معتاد به مواد مخدر آگاه می شویم.
فامیل مسئولیت دارد تا این حساسیت های دماغی و روانی معتاد درک کنند.
و در پایان این برنامه نیز شنونده درامه جالب خواهیم بود.
این خانه نیست، بیخی زندان از زندان. ما دیگه در این خانه زندگی کرده نمیتونم.
حالا میپردازیم به داشته های این برنامه.
در سال روان از مجموع بیش از 300 هزار هکتار زمینی که بالای آن کوکنار کش شده بود، تنها 5 تا 600 هکتار زمین این مزارع از سوی دولت افغانستان محو شده است. نجیب الله احمدی، رئیس سروی مواد مخدر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، به رادیو آزادی گفت بر اساس ارقام ابتدایی که به دست آنان رسیده است، در سال 2018 میلادی در تمام نقاط افغانستان بالای 328 هزار هکتار زمین کوکنار کش شده و آنان قصد داشتند که حداقل 5% آن را محو کنند، اما به دلیل ناامنی و عدم هماهنگی به این هدف نرسیدند. یک عضو کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر ولسی جرگه در کنار ناامنی، نبود جدیت و یک پلان عملی در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را دلیل افزایش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر می داند. تفصیل بیشتر موضوع در گزارش مرسلین ارسلا.
به اساس بررسی ها و ارقام ابتدایی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان، در سال 2018 میلادی در تمامی ولایت افغانستان بالای 328 هزار هکتار زمین کوکنار کش شده و حاصلات بیشتر این مزارع از سوی دهاقین برداشته شده است. نجیب الله احمدی، رئیس سروی مواد مخدر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، به رادیو آزادی گفت در سال روان بیشترین کوکنار در مناطق ناامن ولایات کندهار، ننگرهار، لغمان، کنر، کابل، بلخ، بدخشان، فرا، فاریاب، بادغی، سمنگان، بغلان و هرات صورت گرفته و ناامنی مانع تخریب مزارع کوکنار شده است. آقای احمدی در رابطه به علت عدم تطبیق درست پلان محو مزارع کوکنار در مناطق امن گفت
محوی را که ما توقعش داشتیم به اساس از اینکه در سال 2017 328 هزار هکتار زمین کشت کوکنار صورت گرفته بود که حداقل میتونستیم که 5% از 2 تا 5% باید محو میکردیم، نتونستیم به او هدف برسیم. در این چند ولایتی که نام گرفتیم بودن 5 تا 600 هکتار زمین محو شدن، 93% کشت کوکنار در مناطق صورت میگیره که اونجا ناامن است. در مناطقی که امنیت وجود داشت، در اینجا با او شکل هماهنگی که باید او هماهنگی دقیق و خوب با تاسف وجود نداشت.
این مقام وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید از سال 2014 میلادی به این سو آنان به دلیل ناامنی نتوانستند پلان را که سالانه برای محو مزارع کوکنار ترتیب می کنند به گونه کامل تطبیق کنند و به هدف تعیین شده دست یابند. این در حالی است که به تازگی ریاست مبارزه علیه مواد مخدر کندهار از کمتر شدن تمایل دهاقین به کشت کوکنار خبر داده است، اما برعکس مسئولان در ولایات شمال کشور از افزایش بی‌سابقه کشت کوکنار در مناطقشان سخن می گویند. در سال روان ولایت غور شاهد افزایش کشت کوکنار بوده، اما به گفته رئیس مبارزه علیه مواد مخدر غور، کمپاین محو مزارع کوکنار در این ولایت تطبیق نشده است. چمنشاه اعتمادی، عضو کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر ولسی جرگه، به این باور است که نبود پلان قابل تطبیق و اراده جدی باعث شده است که کشت کوکنار با گذشت هر سال بیشتر شود.
کمکاری مسئولین، بی‌اعتنایی مسئولین به امر مبارزه مواد مخدر علت شده است. یک پلان مدون و استراتژیک و قابل تعقیب استفانه ما در طول سالهای مبارزه با مواد مخدر از طرف مسئولین ندیدیم. حالا که آمدن گراف بالا رفته، آمدن بهانه ها رو میاندازن بحث ناامنی، این بیش از آن که به اصطلاح توجیه خوب باشه، باز هم یک عذری بدتر از گناه هست.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، خارج شدن بحث مبارزه علیه مواد مخدر از اولویت نیروهای افغان را علت افزایش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر می داند و شورای امنیت ملی می خواهد که بحث مبارزه علیه مواد مخدر را در صدر پلان مبارزه علیه تروریسم جا دهد. آقای اعتمادی نیز پیشنهاد می کند که نیروها و ظرفیت اختصاص یافته به مبارزه علیه مواد مخدر باید در بخش‌های دیگر به کار گرفته نشود، زیرا مبارزه علیه مواد مخدر باعث فلج شدن منابع عایداتی طالبان و تروریستان می‌گردد.
گزارش همکار ما را در رابطه با تخریب مزارع کوکنار و افزایش کشت کوکنار در برخی ولایت‌ها شنیدید. حالا به بغلان می‌رویم. مسئولان مبارزه با مواد مخدر ولایت بغلان می‌گویند کشت کوکنار در بغلان به دلیل مسائل مذهبی، کاهش قیمت تریاک، تغییر اقلیم و کمبود علفه رو به کاهش است.
دهقانان در ولایت بغلان میگویند اگر دولت با ارائه خدمات زراعتی خوب دهقان را به کشت بدیل تشویق و همکاری نماید، کشت کوکنار در این ولایت به طور قابل ملاحظه کاهش خواهد یافت. جزئیات بیشتر در گزارش بشیر احمد غزالی از بغلان.
فضل حق اندرابی رئیس مبارزه با مواد مخدر ولایت بغلان میگوید مردم از کشت مواد مخدر در این ولایت دل سرد شده اند و اگر دولت دهقان را در بذر کشت حلال یاری رساند شاید دهقانی بعد از این حاضر به کشت مواد مخدر نشود. او آگهی دهی دولت به دهقان تغییر اقلیم و کمبود علوفه حیوانات در مناطق تحت کشت مواد مخدر را دلیل کاهش این کشت میداند و میگوید
نسبت به پارسال امسال این که تخریب نکردیم کشت مواد مخدر یا کشت خشخاش در ولسوالی های تحت کشت نسبت به پارسال یک کاهشی خود داشت. اقلیم و آب و هوا هم باعث ازی شده و خود مردم محل هم که چون علوفه‌ای که برای حیواناتشان نداشتن از این رنگ می بردن همین جفا باعث ازی شده که امسال نسبت به پارسال کاهشی چشمگیری به وجود آمده.
مردم نیز در ولسوالی های تحت کشت مواد مخدر از بیمیلی دهقانان به زرع چرس و تریاک که امسال تعداد زیادی به خواسته خود از آن خودداری کرده اند سخن میگویند و اما چرا دهقین از زرع این کشت پشیمان شده اند؟ غلام سرور باشنده ولسوالی پل حصار ولایت بغلان دلایل مختلف از جمله مسائل شرعی و کاهش قیمت تریاک را سبب بیمیلی مردم به ادامه زرع تریاک میداند و میگوید
10000 بود، 8000 رسید، 8000 رسید، 5000 رسید. خب این آخره 10000 دو تا قسط میشم امبول کسی نمیخره
3000 میخره.
اینا چه میفهمن؟
دولت مردم پشیمون است از این کار؟
بله
پشیمون
است. چطور پشیمون است؟ تو مناسبه میگه که 70 سال زمین از ذکر بمونه. مردم زیاد پشیمون
شدم نکرا خود به خود
از خود خود فهمه که تمام داره ضرر ایمانی داره، ضرر دست حرمت ما ضرر داره، ایمان ما ضرر داره. روزه و نماز ما نمیشه، همه که ما میفهمیم که حرام است عبادت ما قبول میشه پیش خدا.
اینها میگویند اگر دولت سردخانه های را برای مردم ایجاد و دهقان را در زمینه کشت های سودآور دیگر تشویق و تقویت کند ممکن تا چند سال آینده کسی حاضر به کشت مواد مخدر در ولایت بغلان نشود.
مردم اندراب تماما باغ زراعت و گپا داره ولی که سرمایه گذاری سر میوه زی، سر کچلو زی، سر پیاز زی نشده. سردخانه دولت در اینجا جور نکرده که از دهقان به شکل سلوش خریداری بکنه که برای زور مکده سوردی خوب باشه. باید دولت سر از اینا پلان گذاری میکرد که مردم توجه به سوی میوه و زراعت و گپا باقیاد میکرد، مردم متوجه به این میشد از کشت کوکنار و گپا دوری میکرد.
و اما عبدالوهاب خیرزاده رئیس زراعت ولایت بغلان میگوید بسته های تشویقی خوبی جهت دست کشیدن دهقان از کشت مواد مخدر در راه است و در آینده نیز کارهای بهتری برایشان صورت خواهد گرفت.
در کل تمام فعالیت های زراعتی ما بدیل خوب کشت کوکنار است. فعلا 20 قطعه نمایشی زعفران در چند ولسوالی که از قبل سروی شده و شما بهتر می دانید که زعفران بدیل خوب کشت کوکنار است. مثل از او ما امسال توزیع کود و تخم اصلاح شده گندم داریم. سردخانه ها را پیشنهاد کردیم که یک سردخانه هایی داشته باشیم و این محصولات دهقان ما را بتانیم نگهداری بکنیم. و
بغلان در زون شمال شرق در صدر ولایات تولید کننده تریاک قرار دارد و معتادین آن نیز که چند سال قبل به 2000 نفر می رسید حالا به گونه تخمینی به 60 تا 70 هزار نفر رسیده است و این در حالی است که از 4 سال به این طرف هیچ اقدامی برای نابودی مزارع تریاک در بغلان نیز صورت نگرفته و به همین دلیل کشت آن از 160 هکتار به بیش از 1100 هکتار رسیده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
گزارش همکار ما را از بغلان در رابطه با کاهش کشت کوکنار در این ولایت شنیدید.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج 100.5 FM از هفت صبح الی هفت شام هستید. در این بخش برنامه در رابطه به اینکه چرا معتادین پس از تداوی دوباره به مواد مخدر رو می آورند برایتان خواهیم گفت. شمار از معتادین پس از تداوی دوباره به مواد مخدر معتاد می شوند. دکتران به این باورند که اگر خانواده ها مسئولیتشان را در قبال آنان انجام دهند معتادین تداوی شده هیچگاه دوباره به مواد مخدر معتاد نخواهند شد.
اینکه مسئولیت خانواده ها در قبال فرد تداعی شده چیست، همکار ما محمد عیاض ترنک در این رابطه با دکتر منصور ارشاد مصاحبه کرده و در نخست از وی در رابطه به اهمیت مواظبت از معتاد تداعی شده پرسیده است.
یکی از عواملی که در تداوی بسیار مهم است، رول فامیل یا خانواده در تداوی و در زندگی بعد از تداوی شخص استفاده کننده مواد مخدر می باشد. اگر فامیل قبل از تداوی، در جریان تداوی و بعد از تداوی کمک های لازمه را با فرد استفاده کننده مواد مخدر نداشته باشد، تداوی به گمان اغلب بدون نتیجه به پایان می رسد و شخص معتاد دوباره به استفاده مواد مخدر رو می آره. طوری که در جریان استفاده از مواد مخدر یک شخص اکثرا از فامیل خود بیگانه میشه، مشکلات فامیلی ایجاد میشه. در این مرحله بسیار مهم است که اعضای خانواده شخص معتاد تداوی شده را به گونه بسیار درست بپذیرند.
خانواده ها باید کدام نکاتی را در نظر بگیرند تا عضو تداوی شده این خانواده دوباره به مواد مخدر معتاد نشود؟
رول فامیل در تداوی اعتیاد در سه مرحله بسیار اساسی است. در مرحله قبل از تداوی فقط فامیل میتونه که به شخص استفاده کننده مواد مخدر قناعت بده و او را حاضر به تداوی کنه. در قدم دوم که معمولا مریض تداوی فعال سپری میکنه، برای اعضای فامیل ضروری است تا در این جریان به صورت فعالانه در تداوی سهم بگیرن، به صورت منظم از شخص زیر تداوی بازدید بکنن، روابط خود با معتاد خوب بسازند، فقط معتاد به آینده امیدوار بسازند و حمایت خود امرایش عملا نشان بدن. در مرحله سوم، مرحله که بسیار اساسی هست و مرحله بعد از تداوی، در این مرحله هم برای فامیل ضروری است تا معتاد با آغوش باز بپذیره، از استفاده کلمات رکیک، از تحقیر، توهین و بی‌احترامی و صدا کردن معتاد به نام‌های نامناسب پرهیز کنن، یک فضای احترام و اعتماد را ایجاد بکنن تا ای که معتاد به زندگی جدید خود امیدوار شود. چون در این مرحله دماغ مریض لحاظ روانی و از لحاظ سلا تغییرات فیزیولوژیک با فشارهای زیاد مواجه است، فامیل مسئولیت دارد تا این حساسیت‌های دماغی و روانی معتاد درک کنند و باعث حرکات نشوه که شخص تداوی شده دوباره به طرف اعتیاد رو بره.
نظارت از معتاد یکی از مسئولیت‌های خانواده است. یک خانواده چی گونه از عضو معتاد خود نظارت کنه؟
نظارت شخص استفاده کننده مواد مخدر بعد از تداوی یک مسئله بسیار مهم است. نظارت باید به شکل نباشه که معتاد احساس توهین و تحقیر بکنه و احساس بکنه که فامیلش بالایش اعتماد نداره، به هر چیز بالایش نظارت میشه. اما اگر به شکل غیر مستقیم نظارت صورت بگیره، معمولا از بعض روابط معتاد آگاهی پیدا شوه، از کسایی که معتاد امرایش نشست و برخاست داره آگاهی پیدا شوه، میتونه که در مسیر دادن زندگی مجدد معتاد نقشه مهم داشته باشه. اعضای فامیل میتونه به صورت دوامدار با شخص تداوی شده کار کنه و برش هدایت بده، همراهش به صورت مشترک به تفاهم برسه تا از رفتن به جایی که قبلا دوج از مواد مخدر استفاده میکرد، دیدن با اشخاص یک جا از مواد مخدر استفاده میکرد و یا هم دست زدن به فعالیتایی که همراه مواد مخدر یک نوع ارتباط داره خودداری کنه و به صورت بسیار منظم میتونه با تیم تداوی همکاری کنه و از پیشرفت و از مشکلات و از چالش‌هایی که در جریان ریکاوری یا بهبودی مریض به وجود میاد، با صورت دوامدار با تیم تداوی مسائل شریک بسازه.
اعضای یک خانواده چگونه میتواند که یک عضو معتادشان را مصروف نگه دارد؟
فامیل ها وظیفه دارند تا با عضو تداوی شده ایشان به صورت مشترک کار کنند و فعالیت های سالم را جایگزین فعالیت های قبلی شان بکنند. به طور مثال یکی از فعالیت هایی که میتونه تا حد زیاد را شخص معتاد تداوی شده را به صورت سالم مصروف بسازه، کاریابی هست. در قدم دوم مطالعه و پیشبرد بعض پروگرام های درسی حرفه‌ای، نظر به سن و نظر به وضعیت خاص مریض میتونه همراهش کمک کنه. در قدم سوم فعالیت های سپورتی و بعض بازی های سالم دیگه که هم برای دماغشان و هم برای جسمشان خوب است، اعضای خانواده می تواند این بخش رول مهمی را داشته باشد.
در برخی مناطق افغانستان هستند خانواده هایی که تمام اعضای آن معتادند. اگر یک معتاد پس از تداوی دوباره به خانه برگردد، امکان معتاد شدن دوباره آن وجود دارد؟ در چنین حالتی نیاز است تا چی شود؟
وقتی که یکی از اعضای فامیل تداوی میشه و سایر اعضا به استفاده مواد مخدر ادامه میتن، تداوی شخص مؤثر نمی باشه تا حد زیادتر بعد از تداوی و بعد از یک جا شدن مجدد به فامیل دوباره به مواد مخدر آغشته میشن. به مو خاطر تداوی بسیار معقول است که تمام اعضای فامیل به صورت جمعی تداوی شوند.
مصاحبه همکار ما محمد ایاز ترنک را با دکتر ارشاد منصور شنیدید.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، به بخش اخیر برنامه کاروان زهر رسیدیم که در این بخش مثل همیشه برایتان درامه جالب داریم. قصه این درامه این است که جاوید معتاد است و تمامی اعضای خانواده با وی بعد تکلیفن، اما والدینش جاوید را به شفاخانه میبرد و وی را تداوی میکند. جاوید پس از تداوی زندگی عادی را آغاز کرده و در کنار خانواده زندگی خوش را دارد. یک شب هنگام نان خوردن جاوید به یک بارگی قهر میشود و خانه را ترک میکند. یک سال تمام مادرش وی را جستجو میکند، اما وی را پیدا کرده نمیتواند. این که چرا جاوید خانه را ترک کرده و در ادامه چی خواهد شد، این همه را در این درامه مشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
اوزن، جاوید کجاست؟
جاوید اتاق خودش است.
بگویش که بیای بنان.
اسیس میگمش. جاوید، جاوید باشین.
بله مادر، چی میگی؟
جان مادر، بیا که نان تیار است.
اینو میایم.
بخیالم که برای جاوید تداوی هیچ فایده نکره. بازمو خرک است و امو درک.
اینو آمدم مادر.
بیا بچیم، بیا اینه بالای سرخون بشی بچیم.
جاوید، ما که تو چقدر زحمت کشیدیم و تداوی کردیم، تو که حالا ماما تو پودری واره روان استی.
چرا بابا، ما چی کردیم؟
تو مثل ملنگا واره کل روز در اتاق در آمدی. آدم کمی از خانه بیرون میره، ایسون و اوسون میره، حالم کل عادتای تو مثل پودری وارست.
او مردکه، تو در اتاق شیشترش چی کار داری؟ با کس خود ضررش نرسیده، سابقه با ماها گم می بود. حالا که در خانه شیشته و کل ما ازش خوش هستیم، تو میگی که چرا بیرون نمیره؟ حالا در بیرون چی کنم؟ بیشن دیوالای سابقه خود بره؟
بابا، ای چندم دفعه است که برای من تانه میتی و پودری میگی. بس از دیگه، ما ای توینه تعمل کردن همه تانم.
خیره بچیم، خیر است. بیگانه خو نیست، بابید از یک گپ زد دیگه رفت پشت راهش.
مادر جانی، بار اولش نیست، دستر و آخر هر گپ مرا پودری میگه. تو بگو ما از کی کده کم هستم و با کی ضرر رسانده؟ ما دیگه ای توهین تعمل کده نمیتانم. این خانه نیست، بیخی زندان از زندان. ما دیگه در این خانه زندگی کده نمیتانم.
او بچه باش تو گپ مرا گوش کن جانم. مادر خود در این شو توری کجا میری گل مادر؟ دکتر صاحب اجازه است؟
بیا خور، بیا.
سلام علیکم.
علیکم السلام. بیا اون رو جده چوکی بشی.
خیر ببینی دکتر صاحب.
خور، بگو چی مشکل است؟
دکتر صاحب، بیاد داری بچیم اگه معتاد بود در شفاخانه شما تداوی شد؟
یادم است. جاویده میگی؟
بله بله دکتر صاحب، جاویده میگم.
خدا خیر کنه، چرا جاویده چی شده؟
دکتر صاحب، جاوید بچیم پس دوباره با مواد مخدر معتاد شده.
چطور؟ چرا پس معتاد شده؟
بابیش هر وقت برش پودری میگه. آخر یک شب دلش تنگ شد، از خانه برآمد و رفت.
خب باز چی شد؟
بعد از یک ماه که بسیار زحمت کشیدم و تلاش کردم پیداش کردم، دیدم که در یک جوچی پر از لوشیشده و همون پودر خانه خرابه میکشه. دکتر صاحب
بیچاره،
برش بسیار زوری کردم که پودر بانو خانه بیا، اما گپ مرا قبول نکرد. دکتر صاحب، حالا از خدا میشه از تو میشه یک راه برم نشان بده که بچیم پس دوباره پودر ایلا بده و خانه بیایه.
خوارک،
ده ای کار خودتان ملامت هستین. ما خو بر شما گفته بودم که برای جاوید تانی احتیاط نتین تا یک وقت هر نازش باید وردارین و خوشحال نگاهش کنین.
خو خیره، حال یک راه را خو نشانم بده از خدا میشه از تو میشه دکتر صاحب.
بیبی امشیره، او دفعه جاوید خودش میخواست که نشه را ترک کنه، حال هم باید بر رضایت خود به تداوی آمانده شوه. یک رایش همیست که بابیش کتش آشتی کنه و کتش واده کنه که دیگه ایت تانه نمیتیش.
دکتر صاحب، بابیش که ای کاره میکنه؟ اگه عقل میداشت از اما اول بچه خدا خفا نمیساق.
خی پدرش کی کار کده نمیتانه، دیگه هیچ چاره وجود نداره. ما نه کسی را بزرگ تداوی میکنیم و نه بزرگ تداوی نتیجه میده. اگه ما بزرگ تداویش کنیم پس معتاد میشه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، در قسمت اخیر درامه را هم شنیدید. تشکر از همراهیتان. این بود داشته های این برنامه. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم. الله نگهدار.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadiam